پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران نروژ میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. یان ایگلان ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت که اما زمان کار خود را از سر میگیرند که ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشت که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. کشورها و سازمان‌های مختلف به شمول شورای امنیت ملل متحد این اقدام طالبان را محکوم کردند. رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا بر ریاست شیخ خلیفه دین محمد دیده می شود. شیخ ذبیح‌الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. اکثریت اعضای شورا روحانیون طرفدار طالبانند که قبلا کمتر میان مردم شناخته شدند. اسامی چند تن دیگر نیز در فهرست اعضای این شورا دیده می شود که ظاهرا عالم دین نیستند و با لقب حاجی معرفی شدند. خبرنامه می افزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور و مسئولان کابل مشوره خواهد داد. طالبان در چندین ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار و بادغیس نیز چنین شوراها را ظاهرا در تلاش برای کسب مشروعیت داخلی تشکیل دادند. با برگشت طالبان به قدرت شورای ملی و شوراهای ولایتی منحل شده است. سه معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و شمار مجموعی افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراضها در این کشور به 17 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ تبانی و یعقوبی کردسوفلی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل سه تن از نیروهای بسیجی در جریان اعتراضها در اصفهان متهم هستند. قصر سفید روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را محکوم کرد. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییتر خود نوشت که اعدام ها متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هم یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام های معترضان دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع دو معترض دیگر محمد قبادو و محمد بروغانی به شدت نگران است. پیش از این محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند، اما خودشان این اتهام را رد کرده بودند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دست جمعی به رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سؤال‌ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است. وی امروز به خبرنگاران گفت که وزارت دفاع جمهوریت ارمنستان در یک نامه به قماندانی مشترک این سازمان نوشته که این کشور با در نظر داشت وضعیت جاری مناسب نمی‌بیند که این تمرینات در خاک ارمنستان راه اندازی شود. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140، 13860، 12070 و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تأثیر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی روی عملیات امداد رسانی در افغانستان.
توی نمیالی از حال ما چی خبر داری؟ در خانه یک بشکه هوا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، چهار تا اشتوکه در بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر و غریبی.
سیگار میگوید در سالهای گذشته صدها میلیون دلار در بخش استخراج معادن افغانستان کمک شد ولی بی نتیجه بود.
سیگر گفته که ایالات متحده آمریکا از سال 2004 تا 2021 به خاطر سروی کشف قوانین و افزایش ظرفیت در بخش معادن افغانستان حدود 962.6 میلیون دلار کمک کرده است.
از وضعیت خانواده های قربانی جنگ نیز خواهیم شنید.
شوهرم پولیس بود، در معاش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس دو سال که شهید شده، حالی نیست شهیدی میتین، روزگار ما بعد.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که سه معترض دیگر هم در ایران به اعدام محکوم شدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یان اگلان رئیس شورای مهاجران نروژ در دومین روز سفر خود به افغانستان هشدار داده که جلوگیری از کار زنان در سازمان‌های غیردولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. او در توییتر خود نوشت که این تصمیم طالبان عواقب جبران ناپذیر دارد. رئیس شورای مهاجران نروژ روز یکشنبه به کابل رفت و تاکنون با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است و این تصمیم دارد که به قندهار نیز برود و با رهبران طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران گفتگو کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
تو نمیالی از اول ما چی خبر داری؟ در خانم یک بشکه آقا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، چهار تا اشتوکه در بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر با غریبی با
نسیمه زن بیوه و باشنده شهر کابل است. تو میگوید کسی را ندارد که برایش کار کند تا مخارج زندگی روزمره را پیدا کند. نسیمه که در خانه های دیگران لباسشویی میکند میگوید که دخترش معیوب است و نیاز اشد به کمک های بشر دوستانه دارد.
اگه این کمک های خارجی هم که سر ما قد چه وقت کل مردم افغانستان میمره، کل اگه در فقر و بیچارگی است، با پیسه یک دانه نان احتیاج در خانه مردم میرم کالاشویی میکنم، یک بوجیار در میگرم ایران میمانم که روغن ازیر از کجا کنم. مثل ما هزار نفر مردم افغانستان دینمی مشکلات سر دچار است. نکنین بلیاس خدا، بلیاس قرآن، نکنین دیگه افغانستان از این بد بتر نکنین.
این بانو میگوید که زندگی برایش سخت شده و نمیداند که چی کند. در این حال یان اگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ که در سفر به افغانستان رفته میگوید که به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در این کشور 6 میلیون نفر با گرسنگی روبرو خواهند شد و 600 هزار کودک از آموزش و 13.5 میلیون افغان از دسترسی به آب پاک محروم خواهند شد. وی در توییتر خود نوشته که علاوه بر این 14 میلیون افغان دیگر از خدمات مختلف از جمله سرپناه محروم خواهند شد. آقای اگلند هشدار می‌دهد که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. رئیس شورای مهاجرین نروژ روز یکشنبه گذشته وارد کابل شد و تاکنون با چندین مقام طالبان دیدار کرده است. او در توییتر خود نوشت که در دیدار با وزیر اقتصاد طالبان این پیام را به رهبران طالبان داده است که کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها زمان آغاز می‌شود که طالبان تصمیم خود در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را پس بگیرند. وی گفته که در دو دهه گذشته به میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف افغانستان که تحت کنترل طالبان بودند کمک کردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ نوشته است که تصمیم بر این بود تا در سال 2023 به 700 هزار افغان کمک کنند، اما به دلیل تصمیم اخیر طالبان این کمک‌ها به تعویق افتاده است. قرار است وی در سفرش به افغانستان به کندهار نیز برود. آقای اگلند دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته می‌داند که رهبر طالبان با او ملاقات نخواهد کرد، اما امیدوار است که دیدار او بر نزدیکان ملا هبت الله خونزاده تأثیر بگذارد. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته کار زنان را در تمام سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی همراه شده و دست کم 4 سازمان غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند، اما طالبان هیچ تغییری در این تصمیم خود ایجاد نکرده است. قرار است مارتین گریفیتس رئیس دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در چند روز آینده به کابل سفر کند. هدف از این سفر یافتن رای حل برای تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمانهای غیر دولتی گفته شده است.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سیگار دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید واشنگتن از سال 2004 تا 2021 در بخش استخراج معادن افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک کرده است. این کمک به منظور جلب سرمایه‌گذاری های خارجی و تقویت اقتصاد افغانستان صورت گرفته، اما به هدف نرسیده است. سیگار این گفته ها را در گزارش تازه خود نشر کرده است. این گزارش سیگار در حال نشر می شود که حکومت طالبان به تازگی قرارداد استخراج حوزه نفت آمودریا را با یک شرکت چینایی امضا کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه خود که به تاریخ 9 جنوری نشر کرده گفته است از کمک های آمریکا در بخش استخراج معادن افغانستان استفاده درست نشده و هدف آن که جلب سرمایه‌گذاری های خارجی در بخش معادن افغانستان و سرپا شدن اقتصاد این کشور بوده محقق نشده است. سیگر گفته که ایالات متحده آمریکا از سال 2004 تا 2021 به خاطر سروی کشف قوانین و افزایش ظرفیت در بخش معادن افغانستان حدود 962.6 میلیون دلار کمک کرده است، اما به گفته سیگر ناتوانی دولت پیشین جمهوریت افغانستان در اصلاح قوانین مربوط به معادن، تبدیلی سریع مسئولان، ناامنی، فساد، نبود زیرساخت‌ها و تعلیق افغانستان از استاندارد شفافیت صنایع استخراجی سبب شده تا کمک به صنایع استخراجی نتیجه نداشته باشد. سیگر به نظارت از استخراج معادن از سوی اداره‌های آمریکا هم اشاره کرده که در نتیجه آن به گفته این اداره هدف تعیین شده به دست نیامده است. این گزارش سیگر در حال نشر می شود که حکومت طالبان قرارداد 25 ساله استخراج معدن نفت آمودریا را با یک شرکت چینایی امضا کرده است، اما برخی آگاهان سیاسی قراردادهای اینچنینی را در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده خلاف قوانین بین المللی می دانند. پیش از این هم در بخش قراردادهای معدن از سوی حکومت طالبان انتقادهای شده بود که مشکلات تکنیکی و حقوقی دارند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی میگوید در گزارش سیگر هم به فساد اشاره شده و قراردادهای کنونی بخش معدن افغانستان هم شفافیت ندارند.
درباره آل عین موضوع است. در حقیقت در صورتی که قراردادها شفاف نباشه و به تبع نرسه، چاپ نشه، آدم نبینه که کی چی را به چند فروخته، در حقیقت هر چیزی که حکومت بگویه مردم افغانستان میفهمند که حقیقت برشان نمیگه. مشکل کلان در افغانستان است که حکومت ها با مردم میام صادق نیستند. اگر صادق می بودن جرأت عزیز می داشتند که قرارداد چاپ کنند، به تبع برسانند، کل مردم ببینند، مردم بفهمند که چی رقم فروخته شده و چه قیش به مردم میرسه. در اینجا همه چیز مبهوم است.
وزارت معادن و پترولیم نظام جمهوری پیشین در سال 2019 گفته بود ارزش ذخایر طبیعی افغانستان از 1 تا 3 تریلیون دلار تخمین شده که میتواند این کشور فقیر جهان را به یک کشور ثروتمند تبدیل کند. اما با آنکه حکومت پیشین برخی معادن را به قرارداد داد و حکومت طالبان هم اکنون قرارداد استخراج برخی معادن را امضا کرده، اما امضای این قراردادها تغییری در زندگی مردم عادی وارد نکردند و بحران بشری در افغانستان روز به روز در حال گسترش است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید در ادامه برگزاری امتحان عقیدتی در ادارات دولتی، وزارت تحصیلات عالی نیز از کارمندانش امتحان عقیدتی خواهد گرفت. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف به رادیو آزادی گفت که پیش از این معلمان مکتبها و کارمندان وزارتهای مالیه و معارف نیز امتحان عقیدتی را سپری کردند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش ها درباره تاریخ دقیق آغاز و چگونگی این امتحان چیزی نگفتند. برخی از کارمندان وزارت مالیه و معلمان که این امتحان را سپری کردند میگویند که روند آزمون عقیدتی سختگیران است. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
در پی برگزاری آزمون سنجش معلومات دینی و عقیدتی در وزارت‌های مالیه و معارف حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز از کارمندانش آزمون عقیدتی خواهد گرفت. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و پرسش‌ها درباره تاریخ دقیق و چگونگی برگزاری این آزمون پاسخ نداد. این در حالی است که برگه پرسش‌های منسوب به این آزمون در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا شده که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان تهیه شده است. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما بر اساس برگه پرسش‌ها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این پرسشنامه شامل 5 سوال مربوط به ارکان دین، کلمه شهادت، معلومات زندگی پیغمبر اسلام و تعداد سال‌های نزول قرآن کریم می‌شود. پیش از این برخی از آموزگاران مکتب‌ها و کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که این آزمون عقیدتی را سپری کردند. یکی از آموزگارانی که آزمون عقیدتی را سپری کرده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت آزمون به گونه تحریری و تقریری برگزار شد و در امتیازدهی بر علاوه نمره امتحان تحریری و تقریری، مواد درسی و آموزگاران نیز در نظر گرفته شده است.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگد، قرآن کریم باز میکرد میگه بخوانین دو آیت سه آیت و دیگه از بعضی سال تولد، سال بعثت، سال وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیگه چیزایی داشتن و میگفتن که یا 20 سال شد از دین اسلام دور بودن. دیگه ما این حرفا رو شنیدیم و ما که پایین‌ترین نمره را گرفتم که 67 بود. یک کمی نمی زبان پرستی و نژاد پرستی در نظر گرفته می شد.
در همین حال یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت او در تابستان امسال آزمون عقیدتی را سپری کرده است. پیش از این مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و معارف حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که هدف از برگزاری آزمون عقیدتی سنجش معلومات دینی کارمندان دولتی است که به گفته آنان افراد که نمره بلند بگیرند تشویق خواهند شد و به افراد که نمره پایین بگیرند کمک می‌کنند تا معلومات دینیشان را افزایش دهند. این آزمون در حال برگزار می‌شود که مقام‌های طالبان همواره در سخنرانی‌هایشان و طرز عمل‌هایشان تأکید کردند که نظام تحصیلی و کاری باید مطابق به شریعت اسلام باشد، اما انتقادها بر این است که طالبان تعریف مشخصی از شریعت اسلامی را ارائه نمی کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند. شمار مجموعی محکوم شدگان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای گسترده در ایران به 17 تن رسید. اعتراضها در ایران پس از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد 3.5 ماه قبل آغاز شد. همکار مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و یعقوب کرتسفالی به اتهام معاربه به اعدام محکوم شدند. وبسایت میزان مربوط به قوای قضاییه ایران به روز دوشنبه خبر داد که این 3 تن متهمند که اعضای شبه نظامیان بسیجی را در جریان اعتراضها در شهر اصفهان کشتند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این محاکمه به 16 سال حبس به اتهام معاونت در معاربه و 5 سال حبس به اتهام جرایم ضد امنیت محکوم شده است. نصر آزادانی با احتمال صدور حکم اعدام مواجه شده بود، اما دوسیه قضایی و واکنش شدید جامعه بین‌المللی فوتبال را برانگیخت. از جمله اعلامیه اتحادیه جهانی فوتبالیست‌های عرفوی، زیرا این بازیکن به دلیل مبارزه برای حقوق زنان و آزادی‌های اساسی در کشورش با چنین مجازات روبرو شده است. در این حال مقامات ایرانی نسبت به مجازات شدیدتر برای شرکت کنندگان در اعتراضهای گسترده پس از مرگ مهسا امینی هشدار دادند. 4 نفر از محکومان اعدام شدند. از جمله دو نفر در آخر هفته. حکمت دو نفر دیگر به نام های محمد قبادلو و محمد برغانی در محکمه عالی ایران تایید شده است. در ساعت اول دیروز دوشنبه به دنبال خبر اعدام قبادلو و برغانی، صدها تن در مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کرده شعار ضد حکومتی سر می دادن. در ضمن جرمنی، فرانسه، ناروی، دنمارک به خاطر اعدام های اخیر هفته در ایران اعتراض کردند. وزارت های خارجه این کشورها سفیران ایران در آنجا را احضار کردند. اداره خدمات خارجی اروپا گفته که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به اقدام ایران به طور واحد واکنش نشان می دهند. دیمیان جک سالوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، آخرین اعدام ها و صدور حکم اعدام در ایران را محکوم کرد و گفت که ایالات متحده در کنار سایر کشورها می ایستد و خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران هستند. اما رژیم ایران کشورهای غربی را مسئول نارامی ها در آن کشور می داند و به اعتراض ها با سرکوب خونین پاسخ می دهد. اعتراض هایی که به گفته گروه های عامی حقوق بشر از آغاز در 16 ماه سپتامبر تا کنون بیش از 500 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. در نتیجه این اعتراض ها هزاران تن به شمول تعداد زیاد معترضان، همچنان خبرنگاران، وکیلان مدافع و فعالان بازداشت شدند. همه آنها در ارتباط به اعدام ها نگرانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
و دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر به وبسایت ما بزنن و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونن و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. ساعت استودیو 5:22 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم بشنویم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کنند. آنها می گویند که نبود سرپرست خانواده، کار نکردن زنان و پرداخت نشدن حقوق شهدا و معلولان از سوی طالبان زندگی را برای آنها سخت کرده است. اما طالبان می گویند که برای برطرف کردن چالش ها تلاش دارند. این گزارش با صدای زن آغاز می شود که می گوید شوهرش را که عضو نیروهای پلیس جمهوری مخلوع بود در جنگ با طالبان چند سال قبل از دست داده است.
که اگر یک جه یک کالوشو یک گیوی بکنم که خوبه، اگر نکنم اینه تو هم تفلام کشنه، یعنی از سخت زمستان نداریم، خوروکی نداریم، ما چیزی نداریم.
جمعه گل 32 ساله یکانه ناناور خانه است.
در خانه کالوشوی مینام روز یک 50 روپیه یا 40 روپیه میگیرم.
زندگی او و 5 دخترش 2 سال قبل برای همیشه تغییر کرد.
شوهرم پولوس بود، در ماهش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس دو سال که شهید شده، حالی نیش شهیدی میتین، روزگار من بعد.
جمعگل در خانه کاغلی در گوشه شهر فریسکو، مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که همسرش پیش از سقوط جمهوری مخلوع از سوی طالبان کشته شد.
این همی خواهش دولت دارم که کارت شهیدی مجور کنند، پول شهید ما رو بیتین که تفلکار در مکتب روی کنم، در درس روی کنم، ولی پولش ندارم که می چیز روی کنم.
10 کیلومتر دورتر از خانه جمعگل، سید بیبی 54 ساله که پسرش عضو نیروهای خاص امنیت ملی جمهوری مخلوع بود، 2 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. حال او با چالش های زیادی روبرو است.
7 نفوس به گردن بیچاره پیرزال افتاده که حالا من چی کار کنم؟ نون ماین، او ماین، پوشش ماین، از گجا کنم؟ نونوار ما مامو بود، همون می ما خدمت میکرد.
این افراد میگویند که مسئولان محلی طالبان با خانواده های نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع اصلا کمک نمی کنند. اما طالبان چیزی دیگری میگویند. احمد شیرین سجاد عامر اداره شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت غوره است.
شهدای مجاهدین امارت اسلامی و مقتولین نظام جمهوریت و همچنان شهدای ملکی، اونا هم اکثریت معاش خود را دریافت کردن، دیگه شش برج خود را گرفتن او یک تعداد کمی که باقی بمانده که انشالله کار بروی اونها هم جریان داره، بزرگترین وقت اونا هم انشالله معاش خود را اخذ می نمایند.
سجاد میگوید که 1400 عضو طالبان، 900 عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع و 2800 فرد ملکی را به عنوان شهید و بیش از 6200 تن دیگر را به عنوان معلول جنگی ثبت کردند. اما محمد حسن حکیمی، هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور، مخالف دیدگاه طالبان نظر دارد.
و امی پول شهدا و معلولین هم که طالبا توزیع میکنن بیشتر به نیروهای خودشان است، تلاش میکنن که این پول کمتر در اختیار خانواده های نیروهای سابق امنیتی قرار بگیره.
بسیاری از خانواده های فقیر به ویژه خانواده های بازمانده نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع در غور به کمک نهادهای خارجی وابسته بودند، مانند زهرای 35 ساله که شوهرش عضو نیروهای جمهوری مخلوع بود و اکنون بیکار است، با سه دختر و چهار پسرش در مرکز شهر فریسکوی زندگیش وابسته به کمک موسسات بود.
این مصابه ما خوب بود، درغان و برینج و آرد همه چیز کمک میکرد، پول کمک میکرد، نال میان مصابه هسته شده کدکای ما میموره.
اما پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان، ده ها مؤسسه خارجی فعالیت خود را متوقف کردند. به تازگی مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد هشدار داده که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. اکنون جمعگل نگران است که در نبود این کمک ها چگونه زمستان را با دخترانش سپری کند.
لکم نی کوش داره، نی خوراک زمستان داره، نی چیز سخت داریم، هیچ چیزی نداریم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه پیام‌های شما نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سرم، یکی از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نباید از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت، وعده دادن هم وعده وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایه، حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش مواده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نه اینفان که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، بنام طرح و بنام که از ایجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به توجه نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا، و اگر میتن چی وقت؟
اولی که مهر و پول افغانی چقدر میشه، دوم این که مردها یا پدران دختران خانه بشوی و شوهر نمیدن به خاطره که سید اگر افغانی نخت میخواهند و هست میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. دیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را به زن بگیریم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042